سلام بیننده ارجمند، اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز دوشنبه 22 سپتامبر. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. در میانی راه مانده ایم. دانشجویان تاجیک بنابر راهبندان قرغیزستان نتوانستند تحصیلشان را در دانشگاه های این کشور ادامه دهند.
ایزا پراتیکانی زمینیت، یعنی درسو با اشتراک نمیکنیم، بعد مرا اچسته نمیکنند.
یک دانشجوی از زندگی ناراضی در دانشگاه شهری پرمی روسیه از سلاح سوی همسالانش تیر کشد و 8 کس را کشت. از بی‌علفی شتر و گاوها کاغذ می‌خورند. خشکسالی بی‌سابقه چارواداران قزاق را به داد آورده است.
چند وقت پیش در شهر شنیدم که آنها به چارواشون کارتون می‌دهند. ما هم دیگر این کار را سر کردیم.
بیش از 100 دانشجوی تاجیکی دانشگاه‌های قرغیزستان که حالا در تاجیکستانند با وجود مراجعات‌های به تکرار اجازه سفر به بیشکک را نگرفتند. این گروهی دانشجویان قبلا پیشنهاد وزارت معارف تاجیکستان را برای تحصیل در دانشگاه‌های کشور نپذیرفته، می‌خواستند تحصیلشان را در خود قرغیزستان ادامه دهند. قرغیزستان در ماه می امسال پس از درگیری‌های خونین مرزی سرحد را برای شهروندان تاجیکستان بست. همکارانم برات یوسفی و مولا رجب یوسفی با دانشجویانی که در میانه راه ماندند امروز در شهر دوشنبه صحبت داشتند و این گزارش را آماده کردند.
این گروه دانشجویان تاجیک با امید دریافت اجازه بازگشت به قرغیزستان به نزد سفارت این کشور در دوشنبه آمدند. هفته گذشته تحصیل در قرغیزستان آغاز شد، ولی آنها نمی توانند به نزد همسبقانشان برگردند چون قرغیزستان یک طرفه مرز خود را برای شهروندان تاجیکستان بسته است.
و ما مراجعه کردیم به سفارت قرغیزستان که در تاجیکستان جایگیر است، به وای مراجعه کردیم که و یعنی سفارت گفت که ما همچون سفارت این کار با ما دخل ندارد و این کار را میتونند سینسه از رهبرانی جواب دهند. یعنی ما رفتن اتونه ما را خروج میکنند.
مشکل دانشجویان تاجیک در قرغیزستان ماه می و بعد یک مناقشه خونین در مرز آغاز شد. وزارت معارف تاجیکستان به دانشجویان پیشنهاد کرد که تحصیل را در داخل کشور دوام دهند. برخی دانشجویان گفتند با آنها تحصیل در دانشکده نو تأسیس طبی اجتماعی را پیشنهاد کردند که آنها قبول نکردند.
دانشگاه طبی ما اومدیم قبول نکردند. گفت که جای علاقه پر شدگی است، یعنی دوستای استودنت پر شده و خلو که میدونیم که در دانشگاه دنگرای طبی تاجیکستان ده اونجا با همگی 32 33 نفر استودنت ها داخل شدند و اونجا نیز جواب دادن که تو استودنت جو پر شده است، ما قبول کردن نمیدیم.
دکومنتتون گیرین.
نمایندگان سفارت قرغیزستان از صحبت با رادیو آزادی درباره شکایت دانشجویان خودداری کردند. در حالی که ما با دانشجویان در نزدیکی سفارت صحبت کردیم، جنیش رستنبکوف سفیر قرغیزستان در تماس تلفنی گفت از شکایت دانشجویان خبر ندارد. بخش قرغیزی رادیو آزادی در بیشکک برای فهمیدن نظر مقامات قرغیز به وزارت کارهای خارجی و وزارت معارف آن کشور مراجعه کرد. بیشتر این دانشجویان در دوره‌های آخر دانشگاه‌های طبی قرغیزستان تحصیل می‌کنند. این شب و روز خود را به هر دره می‌زنند تا راه آنها باز شود، چون اگر راهشان را باز نکنند مجبورند از بحر تحصیل چند ساله‌شان گذرند.
خوش ما همین که مقصد همین پرابلم را حل کنند، ما بریم در اونجا دانشجوی خودمون وای کنیم، دانش خود و ابرازمان خودمون دوام بتیم در اونجا.
بنا به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان فعلا 2080 دانشجوی تاجیک در قرغیزستان تحصیل میکنند. دانشجویان قرغیز در تاجیکستان 105 نفر بودند.
امروز در روسیه یک دانشجوی مسلح وارد بنای دانشگاه دولتی پرم شده با تیراندازی شروع کرد. بنابر اطلاع آخرین 8 نفر در نتیجه این تیراندازی به هلاکت رسیدند. مقامات تفتیشات هنوز اسم تیرانداز را آشکار نمی‌کنند، اما رسانه‌ها با تکیه به منابع خود نوشتند این نفر تیمور بکمنصورو 18 ساله دانشجوی همین دانشگاه میباشد. تفصیلات حادثه را شهلوی گلخواجه تقدیم می‌کند.
در شهر پرمی منطقه اورال روسیه سلاح به دست وارد بنای دانشگاه شده چند نفر را با سلاح آتشفشان به قتل رساند، سپس او را بازداشت نمودند. کمیته تفتیشاتی روسیه در اظهاراتش ابراز داشت که بر اثر حمله مسلحانه 20 سپتامبر 8 نفر به هلاکت رسید. حملهور هنگام بازداشت جراحت برداشته است. کمیته همچنان یادآور شده است که در این حمله چند نفر مجروح گردید. خبرگزاری اربکای روسیه با تکیه به منبع قابل اعتمادش نوشته است که مسئول حمله تیمور بگمنصوروفی 18 ساله بوده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوارهای را پخش نمودند که در آن دیده می شود چی گونه دانشجویان خود را از آشیانه دوم به زمین هوا می دهند. با آغاز حمله مسئولان دانشگاه توسط شبکه اجتماعی فکنتکت به دانشجویان مشوره دادند که در سیمخانه ها را محکم کرده کسی را راه ندهند. درس در دانشگاه شهر پرم که 1 میلیون اهالی داشته در 1400 کیلومتری شمال و شرق پرم قرار دارد لغو شد. این دومین حمله مرگبار مسلحانه به مؤسسه های معارف روسیه در سال روان است. مهمه در جمهوری تاتارستان روسیه ایلنوز گلاویف 19 ساله به مکتب حمله کردن 9 نفر از جمله 7 مؤسسه صنف 8 و 2 معلم را به قتل رسانده بود. بعد معاینه طبیبان سر نمودند که گلاویف بیماری روحی دارد. همزمان حمله 20 سپتامبر حادثه ماه ژانویه سال 2018 را به یاد می‌آورد که آن زمان یک جوان 16 ساله داخل سیمخانه شده با کارت 11 طلبه و معلمشان را مجروح کرد. اصلا بعد حمله به مکتب شهری بیسلانی آسیای شمالی در ماه سپتامبر سال 2004 که باعث به گروگانگیری بیش از 1000 مکتب بچه شده بود و در عملیات رهایی آنها بیش از 330 کس به هلاکت رسید، روسیه نظارت مکتب را شدید تر کرد. بعد حمله قزان و کلون مردمی روسیه نظارت سلاح را جدید تر نموده بودند.
امروز ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان 115 هزار وایه واکسین نوی فایزر بیونتک را تقدیم کرد. تا کنون تاجیکستان چنین واکسین را دسترس نکرده بود، چون مقامات میگفتند تجهیزات نگهداری این واکسین را که در هوای نهایت سرد باید نگهداری شود ندارند. حالا همراه با این واکسین یک دونه ویژه نیست دسترس شد، اما اکنون مسئولان میگویند منتظر سوزن‌داروی مخصوص هستند که از خارج باید دسترس شود و تنها بعداً میتوانند این واکسین را به ساکنان تزریق کنند. علیشر ظریفی گزارش میدهد.
این یخدان‌های مخصوص برای نگهداری واکسینای فایزر که بار نخست به تاجیکستان آوردند پیش بینی شده است. واکسینه ها را هم آمریکا در دایره برنامه کوواکس سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان داد.
در مجموع حکومت ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان زیاده از 2,100,000 وایه واکسینه وزیر کووید 19 کمک کرده است و برای امگذرانی 1,000,000 آدمان یا 18% اهالی سنی از 18 سال بالا مساعدت خواهد کرد.
تاجیکستان تا کنون توسط برنامه کوواکس بیش از 4,900,000 وایه واکسین گرفته است. وزارت تندرستی میگوید تقریبا 2,000,000 نفر واکسین گرفتند.
شهر دوشنبه علاقه از گروه مقصدنوک 99.4% را تشکیل کرد. بدخشان
60%،
ولایت سوخت 33.1%، خطلان
30%،
نوی توبه جمهور 30.6% و فروگیری عمومی 39.4% تشکیل میدهد.
نماینده های وزارت تندرستی تاکید کردند که شرایط نگهداری فایزر پورا تامین است. در تاجیکستان بر اساس دستور حکومت باید تمام افرادی از 18 سال بالا حتما واکسینه بگیرند، هرچند ایده گفتند که واکسینه گرفتن باید اختیاری باشد. در چند روز اخیر مقامات تاجیکستان میگویند یگان موردی سرایت بیماری ثبت نشده است، هرچند شبهه و گمان در این باره زیاد است. وزارت تندرستی گفته است که از زمانی خروج بیماری تا کنون بیش از 17000 نفر با کووید 19 گرفتار شدند و 124 کس فوتیدند. اموری که نه همه به درستی آن باور دارند و میگویند شمار گرفتاران و فوتیدگان به مراتب زیادتر از گفته مقامات است.
در قزاقستان خشکسالی به سابقه به سر مردم کشاورزی بعضی از منطقه ها مصیبت آورده است. چاروایشان از گرسنگی از پای میافتد و کار تا به حد رسید است که با گوسفند و شتر و اسبهایشان کارتون را با سبوس آمیخته و میدهند. یادرس میکنیم که بعد از نوارهای این گزارش میتوانند برای برخی از بینندگان آزاردهنده باشند. مومن احمد گزارش میدهد.
خشکسالی و حال تباهی چراگاه ها در قزاقستان مردم و کشاورزان را مجبور کرده است که به چاروایشان کارتون بدهند. تخمین می شود که هزاران گاو و گوسفند و شتر از گرسنگی مردند. ساکنان می گویند چون این خشکسالی را در یاد ندارند. خبرنگار رادیو آزادی شاهدی چنین حال شد و میگوید نه ساکنان و نه مقامات نمیدانند که چی قدر از چاروا به سبب نیافتن علف به این شکل و با مرگ تدریجی جان دادند.
این شتر از گرسنگی مینالد و التجا میکند که خوراک دهم، ولی از کجا گیرم؟ ما میخواهیم که آنها در صحرا بیچرند. من 75 ساله شدم و چنین خشکسالی را در عمرم ندیده بودم. چند وقت پیش در شهر شنیدم که آنها به چاروایشان کارتون میدهند. خویشاوندان ما به بزهایشان میدادند. ما هم دیگر این کار را سر کردیم. زندگی آنهایی که به شهر رفتند بهتر شده است. گوشت میخورند. ما اینجا جان میکنیم. هیچ چیز نمیسبزد. یک دونه سبزه هم. من خوراکشان را چنین آماده میکنم. آب را به کارتون های پاره شده میاندازیم. پس مانده های خوراک اندکی سبوس اضافه میکنیم. تریتشان را در اینجا نگاه میداریم. به گوسفندان هم میدهیم. دیگر چیزی نیست. همه جا پر از مگس است. تریتی کارتون و مگس ها را یک جا میخورند.
در قزاقستان به همین سبب کارتون کمچین شد. حکومت برای آن تنقید شنید که چاره های سری وقتی نندیشیده است. مقامات بعدن صادرات خوراک چاروا را منع کردند و گفتند که به مناطق آسیب دیده جو می‌فرستند، اما با گفته کشاورزان وضع بدتر شد.
مولا تینگیزدن نه چاوا کلیگن شوب آلدمیزدا 40 کیلادر قلسن سورید دیگن
زمستان می‌آید. چاروای گرسنه در سرده زنده نمی‌ماند، از گرسنگی می‌افتند. ما دیگر پولی برای خریدن خوراک برای آنها نداریم. قیمتش هم بالاتر و بالاتر می رود. چاروای ما زنده نمی ماند. همشون می مرند. چگونه به آب و جو زنده مانند؟ این اسب را دیروز اینجا آوردیم. می داند که زنده نمی ماند. ببینید چگونه نفس می کشد؟
جومرد اتاربایف، سروزیر پیشین قرقیزستان، در دایره پرونده فسادکاری و دیگر قانون شکنی های مربوط به کانی طلای قمتار بازداشت شده است. کمیته دولتی امنیتی ملی روز 16 سپتامبر خبر داد که اتاربایف تا 48 ساعت آینده در دادگاه حکم حبسی پیشکی خود را ادا می کند. جومرد اتاربایف حکومت قرقیزستان را از ماه مارس سال 2014 تا اپریل سال 2015 راهبری کرده بود. در چند ماه اخیر در قرقیزستان چند سروزیر پیشین و منصبداران سابق، اینچنین وکیلان فعلی و پیشین پارلمان قرقیزستان بازداشت شدند. بینندگان ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید ببینید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بدامدان جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. سفارت امریکا در دوشنبه در یک مراسم روز 23 سپتامبر 115 هزار وایه واکسینه پفایزر را برای پیشگیری از پهن شوی کووید 19 به تاجیکستان تقدیم کرد. در گذشته هم آمریکا به تاجیکستان واکسن مدرنا داده است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان باز 2.8 میلیون دلار جدا میکند. مبلغ مذکور همچون کمک فوری طریق برنامه یوسعید به تاجیکستان رسانیده میشود. سفارت آمریکا در دوشنبه میگوید کمک نوبتی مالی به خریداری مواد پیشگیری و نظارت ویروس ها، دسترسی به تجهیزات لابراتوری، تحکیم نظام تندرستی و امثال این پیش بینی شده است. سیاستشناس پرویز ملاجانوف از حکومت تاجیکستان تقاضا نمود که برای از زندان آزاد کردن دو شهروند محکوم شده اش در قرغیزستان دست به کار شود. هفته گذشته دادگاه قرغیزستان عبدالرزاق عبدالقهارف و اسکر یونسوف ساکنان ولایت سوغد را در رابطه با مناقشه مرزی ماه اپریل امسال به حبس ابد محکوم کرد. این دو نفر با جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانسته شدند. دادگاه در پشت درهای بسته جریان گرفت و شفافیت آن و رعایت شدن حقوق محکوم شده ها زیر سوال است. ملا جانوف در صحیفه فیسبوکی خود روز 16 سپتامبر نوشت اگر حکومت تاجیکستان برای نجات این دو شخص به طور جدی تلاش نکند، دیگر در آینده اگر مبادا در کار شود، بسیاری ها در این منطقه برای حمایه میهن نمیخیزند. این سیاستشناس میگوید نه تنها مردم باید دولت را حمایه کند، بلکه دولت هم باید هر یک شهروند خود را با هر راه و وسیله پشتیبانی نماید. در همین حال محاکمه سه شهروند تاجیک تبار قرغیزستان در رابطه با مناقشه مرزی ماه اپریل در دادگاه ولایت بودکند ادامه دارد. عیبدار کننده در مرافعه که همچنان پشت درهای بسته و ناشفاف میگذرد روز 15 سپتامبر طلب کرد که گمانبران به مهلت 20 سال زندانی شوند. حملگر مسلحی که در تیراندازی در دانشگاه دولتی پرم گمانبر میشود در جریان بازداشتش مجروح شده، حالا در حالت سنگین در بیمارخانه قرار دارد. کمیته تفتیشات روسیه با پخش اظهارات گفت در حمله روز 20 سپتامبر 6 نفر کشته و 28 تن مجروح شدند. ایرینا ولک سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه چنین گفت:
صبح امروز پلیس پیام گرفت که در داخل دانشگاه دولتی پرم صدای تیراندازی شنیده می شود. بر اساس معلومات پیشکی نفران مرده و زخمی شده اند و جای حادثه همون زمان خادمان پلیس و ساختارهای حفظ قانون شتافتند. عملیات با بازداشت حملگر انجامید.
در یک نوار ویدیویی دیده می شود که مردی مسلح در داخل حوالی دانشگاه پیدا می شود. او تخمیناً ساعت 11 صبح به یکی از بناهای دانشگاه وارد شده آتش می کشاید. جزئیات این حادثه و سبب حمله این نفر مسلح به دانشگاه معلوم نیست. در جزیره کناری اسپانیا بعد آتش گرفتن ولکان لاپالما محل ساکنان چهار دهه اطراف را از نزدیکی های آن بیرون بردند. ولکان روز 19 سپتامبر ناگهان بیدار شد و موج آتش و دود به آسمان و از آنجا به سمت دهه های اطراف پهن شد. مقامات انتقال مردم را از گروه آسیب پذیر و جانوران فرمه های محلی شروع کردند. جزیره های کناری در 100 کیلومتری ساحل های غربی قاره افریقا جایگیر بوده، مکان ولکان لاپالما در کنارترین جزیره شمال و غرب جایگیر است. ثبت های ویدیویی شبانگاه برداشته شده نشان می دهد که موج گرم علنگه آتش نخست به بلندی زیاد می پرد و بعد به زمین افتاده به پایان می ریزد. نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز چند ساعت بعد شروع آتش فشانی ولکان به لاپالما پرواز کرده با مقامات محلی هم صحبت شد. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفت که مبارزه ادامه یابنده برای قدرت در میان گروه های رقیب اعضای طالبان وضع افغانستان را به هم میزند. در پایان ماه آگوست سال جاری نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کردند و بعد 20 سال جنگ ها گروه محافظه‌کار اسلامی طالبان سر کار آمد. جامعه جهانی تا حال از طالبان دعوت دارد که به حقوق انسان احترام قائل شده کشور را به پناهگاه تروریستان تبدیل ندهد. گوترش گفت اندیشه این که گویا با وارد افغانستان شدن سازمان ملل متحد در عهد طالبان یک بار حکومت فراگیر از نمایندگان گروه و قوم های مختلف سازمان می یابد، حقوق ها تامین و این قلمرو از تروریستان آزاد می شود خیال خام است. او گفت توان و امکانیت های سازمان ملل متحد محدود است، ولی به گفتش این نهاد می تواند در کشور جنگ زده از نظر یاری های بشری نقش کلیدی اجرا کند. گوترش در آستانه شروع مباحثه های بلند پایه در مجمع کل سازمان ملل متحد که از روز 21 سپتامبر آغاز می شود به خبرگزاری AP گفت معلوم است که در میان گروه های مختلف رهبریت طالبان مبارزه برای قدرت جریان دارد. وضعیت ناروشن باقی می ماند گفت او. طالبان روز 7 سپتامبر اعضای حکومت نو خود را اعلام کردند که اکثرا از اعضای سابق داران این سازمان و چهره های ممنوع بر اساس فهرست سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا عبارت می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آمریکا در دایره برنامه کوواکس سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان زیاده از 100 هزار وایه یا دوز واکسینه پفایزر داد که نگاه داشتنش در مقایسه با واکسینه های دیگر مشکل تر است. این نوعی واکسینه با 8 یختان مخصوص باری اول صبح 23 سپتامبر به تاجیکستان آورده شد. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. تاجیکستان تا کنون توسط برنامه کوواکس از کشور و سازمان های گوناگون زیاده از 4 میلیون 900 هزار وایه واکسینه استرازنکا، کرونا واک، مدرنا و اسپوتنیک وی گرفته است. جان مارک پومیر شایم سفیر آمریکا در تاجیکستان در مراسم تقدیم وایه ها گفت 2 میلیون 100 هزار وایه واکسینه را ایالات متحده داد.
در مجموع حکومت ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان زیاده از 2 میلیون 100 هزار وایه واکسینه وزیر کووید 19 کمک کرده است و برای امگذرانی 1 میلیون آدمان یا 18% اهالی سنی از 18 سال بالا مساعدت خواهد کرد.
او افزود که کشورش کمک به تاجیکستان را ادامه می‌دهد. به اطلاع نمایندگان سفارت آمریکا در دوشنبه، باقی مانده واکسینه پفایزر که برای انتقال به تاجیکستان پیش بینی شده است، آخر این هفته به کشور وارد شده، شماره عمومی آنها به 325260 وایه می‌رسد. تاجیکستان در ماه ایون امسال امگذرانی ضد کووید 19 برای ساکنان از 18 سال بالا را حتمی کرد. این قرار ناراضیگی ها را هم به میان آورد و طلب کرده شد که ام کردن باید اختیاری باشد. برخی هم میگویند به خاطر حفظ سلامتی خود و دیگران داوطلبانه ام گرفتند. وزارت تندرستی تاجیکستان یک هفته باز خبر می‌دهد که در کشور یگان موردی سرایت کرونا ویروس ثبت نشده است. مقامات این را نتیجه ام کنی می‌دانند. بعضی از ساکنان می‌گویند ممکن است شدت بیماری اندکی پایین آمده باشد، ولی پورا از بین نرفته است. طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان، شمار ام شده ها با مقابل کووید 19 در کشور از 2 میلیون نفر گذشت، اما شبهه و گمان ها به این آمار زیاد است. ماه آوگوست امسال در بعضی از منطقه های کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان شهروندان گفته بودند ام یکم را گرفته، با گذشت زیاده از 2 ماه برایشان امکانیت وایه دوم داده نشده است. غفور موسینزاده معاون وزیر تندرستی میگوید در مجموع تا حال در تاجیکستان 39.4% اهالی واکسینه زدند.
شهر دوشنبه علاقه از گروه مقصدناک 99.4% تشکیل کرد. بدخشان
60%.
ولایت سوخت 33.1%. خطلون 30%.
30% in خطلون.
نوی توبه جمهور 30.6% و فروگیری عمومی 39.4% تشکیل می دهد.
به اطلاع وزارت تندرستی تا 13 سپتامبر گرفتاری بیش از 17 هزار نفر با کووید 19 تصدیق شده، 124 کس از این بیماری فوتیدند. آماری که نه همه به درستی آن باور دارند و شمار گرفتاران به بیماری و فوتیدگان را بیشتر ارزیابی میکنند.
See you.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک شهروند سابق روسیه را که به همکاری با افراد متهم به تروریسم و افرادگرایی گمان بر می شد از جوابگری آزاد کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. منیر عبدالحمید فراکی برای همکاری با چند ازبکستانی متهم به تروریسم و گروه 24 جستجو می کردند، ماه می امسال با درخواست مقامات تاجیک از روسیه به تاجیکستان فرستادند. پس از یک روز بازداشت با شرط بیرون رفتن از محل زیست او آزاد کرده شد. او گفت که پروندهش 5 ماه از جانب مفتشان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تحقیق شد و پس از ثابت شدن بی‌گناهی‌اش او را رها کردند. مقامات سبب‌های بازداشت و رهایی او را شرح ندادند. مسئولان گروه 24 گفتند که چنین شهروند همکاری آنها نبود. منیر عبدالحمید گفت که حالا در شهر وحدت زندگی می‌کند. روز 14 سپتامبر دلیل شبهه مقامات تاجیک به خودش را شرح داد و گفت که برادرش در روسیه بنابر انجام یافتن مهلت حق اقامت بازداشت شد و در بازداشتگاه لیپیتسک نگهداری می‌شد. منیر نقل کرد که برای برادرش غذا می‌برد و با همراهان برادرش تلفنی تماس داشت. دیرتر فهمید است که آنها به تروریسم عیب‌دار می‌شوند. وای افزود
اوجا دو داری ما محکم بود، دو داری ما که محکم بود اوجا سپرم نگاه 4 ماه دا اوجا نگاه داشت نشه با توجه که کنگوی کده بنشه من همین خبرگیری می اومدم اینا دا اوجا شیشتگی که بودم اینا هیچ کس نمی اومد و یا 2 سالی 3 سالی قریب اوجا شیشتگی بودم و یا قراری سود کتی آزاد شده بودن اوجا یورپیسکی سود و یا رزش شد نکد و یا قراری سود کتی آزاد شده بودن انا بروی ادامانوی که آزاد شده گیم ما را گرفتن یا روی کردن که ما را همه توشت توی یوردن میکدی لیت سم اوچاستویشیم تیراجیستیچیسکی ایمه فیسیازی تیراجیستیچیسکی ارگانیزاسیه یا پرسید ما گاب زدم که هم خیمه پیش دودار رو میرفتم خواهی باید همه ادامون پرسیدم ما با یودم میبردم میدودم نکی ما یا گون کورو بوری و یوکتی خوش نیستم من نمیدونستم ای روی چی شیشتگیان و یودا اوجا.
محمد صابر عبدالقهار نماینده گروه 24 در کشورهای پساشوروی روز 17 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت که منیر عبدالحمیدوف هیچ وقت عضو این سازمان نبود و همکاری نیز با آنها نداشت. منیر عبدالحمیدوف حالا بیکار است ولی قصد دوباره به روسیه رفتن را ندارد، چون پیش از استردادش به وطن شهروندی او را بیکار کردند. او سال 2007 در روسیه شهروندی گرفته بود و تا ماه می سال 2021 در این کشور با خانواده‌اش زندگی میکرد. معمولا خیلی کم اتفاق میافتد که شخصان موردی پیگرد پس از استرداد به تاجیکستان آزاد شوند. در گذشته 10 نفری که با جرم افرادگرایی جستجو میشدند به تاجیکستان استرداد و به مهلت‌های طولانی زندانی شدند. اما حالت‌هایی نیز بودند که شخصان استرداد شده آزاد شدند. سال گذشته ملا خیرالدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک را که از روسیه استرداد شده بود بعد از 8 ماه بازداشت رها کردند. او نیز به افرادگرایی متهم شد و پس از آزاد شدنش گفت که گناهش اثبات نشد. از سوی دیگر بیکار کردن شهروندی روسیه پیش از به تاجیکستان فرستاده شدن چنین گمانبران نیز حادثه نو نیست. سید نوردین رازیقوف روحانی 60 ساله تاجیکی مقامات روسیه شهروندیش را با اتهام کامل نبودن حجت‌ها بیکار کرده بودند به تاجیکستان استرداد شده است. مقامات نیز او را از جوابگری آزاد کردند. بعداً دادگاه در روسیه بیکار شدن شهروندی او را غیر قانونی خواند ولی هنوز او امکان بازگشت به روسیه را ندارد. در روسیه حدود 1 میلیون شهروندی تاجیکستان کار و زندگی میکنند. بازداشت و استرداد آنها به تاجیکستان با اتهام مختلف زود به نظر میرسد.
مقامات روسیه نتیجه 3 روزی آوازدهی در انتخابات پارلمانی را که به مشاهده ناظران بی‌طرف با تقلب و قانون شکنی ها گذشت اعلان میکنند. بر اساس نتیجه ابتدایی پیروزی بدون مشکل حزب روسیه واحد که از جانب کرملین پشتیبانی میشود این نوبت هم تامین شده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. روز 20 سپتامبر مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفتند بعد از حساب بیشتری آوازها معلوم میشود که 49 از 10 75% به فایده روسیه واحد داده شده است. حزب کمونیست روسیه تقریبا 20%، حزب لیبرال دموکرات و روسیه عادل بیش از 7% و حزب آدمان نو
53% رأی گرفتند. قانون های روسیه میگویند برای راه یافتن به دومای دولتی حزبی سیاسی باید بیش از 5% رأی مردم را به دست بیاورد. دبیر کل روسیه واحد اندری تورچک ادعا کرد که حزبش در یک آوازدهی حقیقی و شفاف پیروز شده است. ولی در واقع انتخابات روسیه در شرایط برپا شد که هیچ حزبی واقعا مخالف به آن راه نیافت. سازمان های سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی در آستانه انتخابات تندگرا اعلان شدند. نمایندگان حزبای دیگر اپوزیسیونی را به هر راه به انتخابات راه ندادند. هنوز نتیجه آوازدهی در مسکو مکان زیستی 12 میلیون نفر اعلان نشده است. یکی از اعضای بلند مقام تیم نوالنی تخمین کرد که مقامات نیت دارند نتیجه آوازدهی را به خصوص در شهرهای مرکزی مسکو و سنت پترزبورگ به منفیت حزب حاکم ساخته کاری کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفته است که نتیجه آوازدهی را در مسکو تا شام 20 سپتامبر نشر میکنند. این نوبت مقامات انتخاباتی آوازدهی از روی فهرست حزبی و نامزدهای انفرادی و یک مندتی را با هم آمیخته کردند و معلوم نیست نتیجه آن در تقسیم کرسی ها در دومای دولتی چگونه صورت گیرد. بر اساس قانون نصف از کرسی های دومای دولتی باید بر اساس فهرست حزبی و نصف دیگرش بر اساس نتایج رقابت انفرادی داوطلبان تقسیم شود. مقامات انتخاباتی گفتند که از 225 حوزه نمایندگان روسیه واحد در 194 تای آن برنده شدند. در مجلس عمل کننده روسیه واحد 334 کرسی را اشغال میکند و چنین برتریت فوق العاده به حزب حاکم امکان میدهد به هیچ مشکل به کنستیتوسیا تغییرات وارد کند. ولی پرسش های مستقل افکار عموم بیانگریان است که در واقع میزان محبوبیت این حزب در دوام 20 سال اخیر در پایین ترین سطح قرار دارد. نتیجه رسمی انتخابات پیشین به حزب روسیه واحد 54% کرسی ها را نسبت داده بود. مقامات روسیه در پیشروی انتخابات با یک چالش نو روبرو شدند که مربوط به ناباوری مردم به انتخابات آزاد و عادلانه میباشد. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت در آوازدهی 3 روز گذشته 45% اهالی روسیه شرکت کردند. آوازدهی کنونی نه تنها برای حزب حاکم بلکه برای نوالنی زندانی و طرفدارانش هم امتحان دیگری شد. جانبداران او به انتخابات بر اساس استراتژی آوازدهی هوشمند وارد شدند که هدفش سوس کردن موقع روسیه واحد می باشد. ماهای اخیر مقامات به طور گسترده زیر سازمان های زیر نظر نوالنی کار کردند. بسیاری از کارمندان مهم سازمان های او مجبور شدند از کشور گریزند. برخی بازداشت و یا به حبس خانگی گرفته شدند. خود نوالنی به 2.5 سال حبس محکوم شده است. آوازدهی در انتخابات روسیه روز 17 سپتامبر شروع شد و همان زمان زمینه آوازدهی هوشمند از برنامه های اپل و گوگل ناپدید شد. تخمیناً 50 وبسایت مربوط به نوالنی از جمله یک وبسایت آوازدهی هوشمند بسته شد. بنا به گزارش ناظران بی‌طرف آوازدهی پر از قانون شکنی بود. گنادی زوگانوف رئیس حزب کمونیست نیز ادعا کرد که در آوازدهی قانون شکنی های زیاد راه یافت و از مقامات انتخاباتی تقاضا کرد به این حادثه از جمله به صندوق ریختن بیلتن ها واکنش کنند. در شهر سنت پترزبورگ یک گروه ناظران بی‌طرف انتخاباتی گفت وقتی روز 19 سپتامبر یک نامزد حزب یابلوکا درباره به صندوق ریختن بسته برگاه شکایت کرد، مورد لاتوکوب پلیس قرار گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بعد از 5 سال سرده در روابط دوشنبه و تهران، رئیس جمهور ایران از آغاز فصل تازه همکاری ها خبر داد. امام علی رحمان و ابراهیم رئیسی روز 18 سپتامبر در شهر دوشنبه ملاقات داشتند و از توافق برای افزایش داد و گرفت اقتصادی خبر دادند. سازشنامه درباره سپریدن محکوم شدگان یکی از سندهای دیگری امضا شده بود. تاجیکستان و ایران از سال 2015 به این طرف مناسبت بسیار سرد داشتند و تجارت دو کشور به پایین ترین سطح خود رسیده بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، بعد از دیدار با همتای تاجیکش در نزد خبرنگاران گفت داد و گرفت با تاجیکستان با نظرداشت ظرفیت‌هایی که وجود دارد قابل قبول نیست و باید بیشتر شود. در یک سال گذشته داد و ستد بین دو کشور همگی 24 میلیون دلار را تشکیل داده است. اکنون طرف‌ها اعلان داشتند که این عدد را به 500 میلیون دلار خواهند رساند. ابراهیم رئیسی گفت
هم امکاناتی که از جهت حوزه ارتباط با دریا جمهوری اسلامی ایران داره اشاره کردن آقای رئیس جمهور در بندر چابهار، بندر عباس، زمینه‌هایی است که میتونه ارتباط تجاری بین ایران و تاجیکستان رو افزایش بده.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفت کشورش خواهان گسترش مناسبت‌های تجارتی با ایران است.
با مقصد رسیدن به این هدف ها پیشنهاد نمودیم که جانب ها برنامه دراز مدتی همکاری های اقتصادی و تجارتی بین تاجیکستان و ایران را تا سال 2030 آماده نموده به امضا رسانند.
دولت تاجیکستان از سال 2015 جمهوری اسلامی ایران را به دستگیری حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و همچنین قتل چهره‌های سرشناس در سال‌های 90 متهم نمود، ولی مقامات ایرانی این همه را رد کرده بودند. ابراهیم رئیسی روز 18 سپتامبر در حضور خبرنگاران چند مرتبه از آغاز فصل جدید در مناسبت دو کشور صحبت کرد، ولی او و هم همتای تاجیکش درباره سبب‌های به پایین‌ترین سطح رسیدن مناسبت دو کشور مشخصاً چیزی نگفتند. تنها امام علی رحمان از همکاری‌ها در بخش گفت:
ما خواهان استقرار هرچی زودتر صلح و ثبات کامل در آن کشور که عامل مهمی تأمین امنیت در منطقه می باشد هستیم. کشور ما آمادگی خود را برای مساعدت به این روند تأکید نمود.
رهبران تاجیکستان و ایران گفتند یکی از موضوعهای اساسی صحبتشان وضع افغانستان و نگرانی‌ها از این کشور است. هر دوی آنها به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند که نمایندگان همه قوم و گروه‌ها در آن حضور داشته باشند. ابراهیم رئیسی گفت اگر دولت آینده افغانستان مربوط به یک قوم یا گروه سیاسی باشد، نمی‌تواند مسئله‌های این کشور را حل کند. رئیس جمهور اسلامی ایران روز 16 سپتامبر با هدف شرکت در جلسه رهبران سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه آمده بود. در این جلسه روند قبول ایران به عضویت این سازمان آغاز شد. امام علی رحمان روز 18 سپتامبر در پایان دیدارش با ابراهیم رئیسی گفت تاجیکستان از عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای جانبداری کرده است، هرچند سالهای قبل دوشنبه مخالف حضور تهران در این سازمان بود. مقامات گفتند بعد از گفتگوی رهبران تاجیکستان ایران میان دو کشور 8 سند نوی همکاری به امضا رسید که مهمترین آن سازشنامه درباره سپریدن محکوم شدگان بود. 7 سند دیگر اساسا یادداشت تفاهم بودند. جزئیات سازش نما درباره سپریدن محکوم شدگان هنوز دسترس نیست. ابراهیم رئیسی بعد دیدارش با امام علی رحمان به شهر کولوب رفت و مزار میرسید علی همدانی را زیارت نمود. سفری رئیسی به تاجیکستان اولین سفری خارجی او به حیث رئیس جمهوری اسلامی ایران است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اسوسیاسیای بین‌المللی بوکسی هواسکوری ایبا با آنهایی که در قهرمانی جهان میدال میگیرند برای اولین بار جایزه مالی میسپارد. با بازی های دور 19 هم مرحله 3 و حل کننده مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شروع شد. این رویداد های تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان مردان از 24 اکتبر تا 6 نوامبر امسال در بلگراد سربیا برگزار می شود. اولین بار در تاریخ 75 ساله اسوسیاسیای بین‌المللی بوکس هواسکاری ایبا با آنهایی که مدال می گیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. در این باره سامانه این سازمان خبر می دهد. بنیاد جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در سربیا به مبلغ 2.6 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا مقرر شده است. برندگان مدال های طلا در هر وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100 هزار دلار می شوند. به برندگان مدال های نقره 50 هزار دلار و به برندگان مدال های برنجی 25 هزار دلار تقدیم می گردد. پریزیدنت ایبا عمر کرملیوف گفته است این باری اول است که ایبا به برندگان مدال های قهرمانی جهان جایزه مالی می دهد و همین طور هم باید باشد. این مبلغ با در نظر داشت آمادگی ها برای رسیدن به قله بلند در مسابقه عالی ایبا سزاوار است. ما می دانیم که این اقدام برای مشزن های ما منفعت کلان خواهد داشت. آنها باید نه تنها در رینگ موفق باشند، بلکه خودکفا و شکوفا نیز باشند. کمیته بین المللی المپی از وز در اسوسیاسیای بین المللی بوکس اظهار نگرانی کرد و موقع قبلی خود را در مسئله حضور بوکس در برنامه بازی های المپی سال 2024 در پاریس بار دیگر تکرار نمود و این را در یک نامه به پرزیدنت ایبا عمر کرملیوف ارسال کرد. یادآور می شوم ایبا ماه ایونی سال 2019 از جانب کمیته بین المللی المپی بنابر مسئله های مالی و داوری از مقام المپی خود محروم کرده شد. خبر دیگر، با بازی های دور 19 هم مرحله سیوم و حل کننده مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. داوطلبان مدال های مسابقه پیروزی به دست آوردند. دسته استقلال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تیم روشن کلوب را با حساب 2-0 مغلوب کرد. دسته خوجند به دروازه تیم مهمان دوشنبه 5 گلی بی جواب زد. دسته استرفشان در میدان خود به تیم فیزکند واسه با حساب 1-0 غالب آمد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته استرفشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اومد سرمربی های بوزی دسته خود خیلی روزی هم. البته کمبودی و خطیه چی در دسته ما چی در دسته حریف هست. برای همین ما باید در همین کمبودی ها باید کار کنیم در این سمت.
باشگاهی وزارت مدافع تاجیکستان CSKA در میدان خود تیم از خطه خوجند را با حساب 2-1 شکست داد. دسته خطلانی باختر در میدان خود تیم کوکتاش رودکی را با حساب بزرگ 3-0 مغلوب ساخت. به این ترتیب استقلال با 45 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. خوجند با 35 امتیاز در زینه دوم جایگیر شده است. استرفشان با 29 امتیاز زینه سوم را از آن خود کرده است. بازی های دوری 20 مسابقه روزهای 21 و 22 سپتامبر دایر می شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روزی 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدریدین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهر عبدالجبار انشاء کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 3 دهه تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی می نامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشنها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در اینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده‌تر و وزنی‌تر می‌گردد. و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیا میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه این یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین با بعضی از همسایه ها که با شریکان استراتژی و با رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین می توان آن را کاربرد نمود.
یعنی این رو می شود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر می کنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیا میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزه نظرس وجود داشت میانی تاجیکستان و و قرغستان و البته بله. یک هشدار است برای همه همسایه ها و اینچین یک هشدار است با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاکه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پررا و تفری در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمودی سازش خواهند شد که چونکه البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کنه؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چونکه در اینجا یک سبب است که اون رو شرح کردن ممکن است به آسانی، چونکه ما باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب مولا جانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظرست هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90 با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی دیجیدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم، این یک درآمدی خیلی نظراس است. در سوم در نتیجه اون یک ثبوت سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبوت سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات برای رشد اقتصادیات عادتا و اینچنین در تاجیکستان یک دری داره برای درآوردن سرمایه بیرونی وز شد که اینم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای از همون پروبلم هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم و دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدانیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه‌ای که شما گفتید و بخش سرمایه‌گذاری و صاحبکاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان ما همین گونه یک نظام را پیش کرده است. شما با این انتقادها طوری من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم سم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله های اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک بره به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظامی مردم سالاری رو پایدار کردن نمیتونیم. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی نوامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان، در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید. واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حضور ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا من میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در ساحه اصلاحات، وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه همه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین سینف، چنین طبقه به فکرم نظامی مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیخترش این جمله را به نظر خود خاتمه دهید، به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من پیش میکنم، پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دوم دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای اولاد خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست چینوس پرویز ملاجانف.
سلام بیننده ارجمند، اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز دوشنبه 22 سپتامبر. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز. در میان راه مانده ایم. دانشجویان تاجیک بنابر راهبندان قرقیزستان نتوانستند تحصیلشان را در دانشگاه های این کشور ادامه دهند.
ایزا پراتیکن ایزانیت یعنی درسو با اشتراک نمیکنیم، بعد مرا اچسته نمیکنند.
یک دانشجوی از زندگی ناراضی در دانشگاه شهری پرمی روسیه از سلاح سوی همسالانش تیر کشد و 8 کس را کشت. از بی‌علفی شتر و گاوها کاغذ می‌خورند. خشکسالی بی‌سابقه چارواداران قزاق را به داد آورده است.
چند وقت پیش در شهر شنیدم که آنها به چارواهایشان کارتون می‌دهند. ما هم دیگر این کار را سر کردیم.
بیش از 100 دانشجوی تاجیکی دانشگاه‌های قرقیزستان که حالا در تاجیکستانند با وجود مراجعات‌های به تکرار اجازه سفر به بیشکک را نگرفتند. این گروهی دانشجویان قبلاً پیشنهاد وزارت معارف تاجیکستان را برای تحصیل در دانشگاه‌های کشور نپذیرفته، می‌خواستند تحصیلشان را در خود قرقیزستان ادامه دهند. قرقیزستان در ماه می امسال پس از درگیری‌های خونین مرزی سرحد را برای شهروندان تاجیکستان بست. همکارانم برات یوسفی و ملورجب یوسفی با دانشجویانی که در میانه راه ماندند امروز در شهر دوشنبه صحبت داشتند و این گزارش را آماده کردند.
این گروه دانشجویان تاجیک با امید دریافت اجازه بازگشت به قرقیزستان به نزد سفارت این کشور در دوشنبه آمدند. هفته گذشته تحصیل در قرقیزستان آغاز شد، ولی آنها نمی توانند به نزد همسبقانشان برگردند، چون قرقیزستان یک طرفه مرز خود را برای شهروندان تاجیکستان بسته است.
و ما مراجعه کردیم به سفارت قرقیزستان که در تاجیکستان جایگیر است، به وای مراجعه کردیم که و یعنی سفارت گفت که ما همچون سفارت این کار به ما دخل ندارد و این کار را میتونند سینسه از رخبرین جواب دیخند. یعنی ما رفتن اتونه ما را خروج میکنند.
مشکل دانشجویان تاجیک در قرقیزستان ماه می و بعد یک مناقشه خونین در مرز آغاز شد. وزارت معارف تاجیکستان به دانشجویان پیشنهاد کرد که تحصیل را در داخل کشور دوام دهند. برخی دانشجویان گفتند با آنها تحصیل در دانشکده نو تأسیس طبی اجتماعی را پیشنهاد کردند که آنها قبول نکردند.
دانشگاه طبی ما اومدیم قبول نکردند، گفت که جای علاقه پر شدگی است، یعنی دوسته استودنت قد پر شده و خلو که میدونیم که در دانشگاه دنگرای طبی تاجیکستان ده اونجا با همگی 32-33 نفر سوزنگ ها داخل شدند و اونجا نیز جواب دادیان که شتا سوزنگ اونجا پر شده است، ما قبول کرده نمید
دکومنتتون نگیریم.
نمایندگان سفارت قرقیزستان از صحبت با رادیو آزادی درباره شکایت دانشجویان خودداری کردند. در حالی که ما با دانشجویان در نزدیکی سفارت صحبت کردیم، جنش رستنبکوف سفیر قرقیزستان در تماس تلفنی گفت از شکایت دانشجویان خبر ندارد. بخش قرقیزی رادیو آزادی در بیشکک برای فهمیدن نظر مقامات قرقیز به وزارت کارهای خارجی و وزارت معارف آن کشور مراجعه کرد. بیشتر این دانشجویان در دوره‌های آخر دانشگاه‌های طبی قرقیزستان تحصیل می‌کنند. این شب و روز خود را به هر دره می‌زنند تا راه آنها باز شود، چون اگر راهشان را باز نکنند مجبورن از بحر تحصیل چند ساله‌شان گذرند.
خوش ما همین که مقصد همین پرابلم را حل کنند، ما بریم در اونجا دانشجوی خودمون را وای کنیم، دانش خود و ابرزمان خودمون را دوام بتیم در اونجا.
بنا به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان فعلا 2080 دانشجوی تاجیک در قرقیزستان تحصیل میکنند. دانشجویان قرقیز در تاجیکستان 105 نفر بودند.
امروز در روسیه یک دانشجوی مسلح وارد بینای دانشگاه دولتی پرم شده به تیراندازی شروع کرد. بنابر اطلاع آخرین 8 نفر در نتیجه این تیراندازی به هلاکت رسیدند. مقامات تفتیشات هنوز اسم تیرانداز را آشکار نمی‌کنند، اما رسانه‌ها با تکیه به منابع خود نوشتند این نفر تیمور بکمنصورو 18 ساله دانشجوی همین دانشگاه میباشد. تفصیلات حادثه را شهلای گلخواجه تقدیم می‌کند.
در شهر پرمی منطقه اورال روسیه سلاح به دست ورود بنای دانشگاه شده چند نفر را با سلاح آتش فشان به قتل رساند، سپس او را بازداشت نمودند. کمیته تفتیشاتی روسیه در اظهاراتش ابراز داشت که بر اثر حمله مسلحانه 20 سپتامبر 8 نفر به هلاکت رسید. حملهور هنگام بازداشت جراحت برداشته است. کمیته همچنان یادآور شده است که در این حمله چند نفر مجروح گردید. خبرگزاری RBK روسیه با تکیه به منبع قابل اعتمادش نوشته است که مسئول حمله تیمور بگمنصوروفی 18 ساله بوده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوارهای را پخش نمودند که در آن دیده می شود چی گونه دانشجویان خود را از آشیانه دوم به زمین هوا می دهند. با آغاز حمله مسئولان دانشگاه توسط شبکه اجتماعی وکانتکت به دانشجویان مشوره دادند که در سیمخانه ها را محکم کرده کسی را راه ندهند. درس در دانشگاه شهر پرم که 1,000,000 اهالی داشته در 1400 کیلومتری شمال و شرق پرم قرار دارد لغو شد. این دومین حمله مرگبار مسلحانه به مؤسسه های معارف روسیه در سال روان است. مهمه در جمهوری تاتارستان روسیه ایلنوز گلاویف 19 ساله به مکتب حمله کردن 9 نفر از جمله 7 معسلی صنف 8 و 2 معلم را به قتل رسانده بود. بعد معاینه طبیبان سر نمودند که گلاویف بیماری روحی دارد. همزمان حمله 20 سپتامبر حادثه ماهی ژانویه سال 2018 را به یاد می‌آورد که آن زمان یک جوان 16 ساله داخل سیمخانه شده با کارت 11 طلبه و معلمشان را مجروح کرد. اصلاً بعد حمله به مکتب شهری بیسلانی آسیتیای شمالی در ماه سپتامبر سال 2004 که باعث به گروگانگیری بیش از 1000 مکتبچه شده بود و در عملیات رهایی آنها بیش از 330 کس به هلاکت رسید، روسیه نظارت مکتب را شدید تر کرد. بعد حمله قزان و کلون مردمی روسیه نظارت سلاح را جدید تر نموده بودند.
امروز ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان 115,000 وایه واکسینه نوی فایزر بیونتک را تقدیم کرد. تا کنون تاجیکستان چنین واکسینه را دسترس نکرده بود، چون مقامات میگفتند تجهیزات نگهداری این واکسینه را که در هوای نهایت سرد باید نگهداری شود ندارند. حالا همراه با این واکسینه یک دونه ویژه نیست دسترس شد، اما اکنون مسئولان میگویند منتظری سوزنداروی مخصوص هستند که از خارج باید دسترس شود و تنها بعداً میتوانند این واکسینه را به ساکنان تزریق کنند. علیشر ظریفی گزارش میدهد.
این یخدان‌های مخصوص برای نگهداری واکسینه فایزر که باری نخست به تاجیکستان آوردند پیش بینی شده است. واکسینه ها را هم آمریکا در دایره برنامه کوواکس سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان داد.
در مجموع حکومت ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان زیاده از 2,100,000 وایه واکسینه بر ضد کووید 19 کمک کرده است و برای امگذرانی 1,000,000 آدمان یا 18% اهالی سنی از 18 سال بالا مساعدت خواهد کرد.
تاجیکستان تا کنون توسط برنامه کوواکس بیش از 4,900,000 وایه واکسینه گرفته است. وزارت تندرستی میگوید تقریبا 2,000,000 نفر واکسینه گرفتند.
شهر دوشنبه علاقه از گروه مقصدناک 99.4% فویز را تشکیل کرد. بدخشان 60%.
60% بدخشان فویز.
ولایت سوخت 33.1%. خطلون 30%.
30% این خطلون.
نوی توبه جمهور 30.6%. و فروگیری عمومی 39.4% تشکیل میتید.
نماینده های وزارت تندرستی تاکید کردند که شرایط نگهداری فایزر پورا تامین است.
پولی واکسن به وسط صورت میگیرد، هم چه فرم خطی از طرف ما و طرف دیگر قد میشود در وقت محسوس و بعد وارد گردیدن اون همون سوزاندارهایی که ما خود باید مدتی تا یک ماه وارد شوند، وارد دیگرش ما علاقه در اساس سفارش وزارت تندرستی ما علاقه واکسیناس رو.
در تاجیکستان بر اساس دستور حکومت باید تمام افرادی از 18 ساله بالا حتما واکسینه بگیرند، هرچند ایده گفتند که واکسینه گرفتن باید اختیاری باشد. در چند روز اخیر مقامات تاجیکستان میگویند یگان موردی سرایت بیماری ثبت نشده است، هرچند شبه و گمان در این باره زیاد است. وزارت تندرستی گفته است که از زمانی خروج بیماری تا کنون بیش از 17,000 نفر با کووید 19 گرفتار شدند و 124 کس فوتیدند. اموری که نه همه به درستی آن باور دارند و میگویند شمار گرفتاران و فوتیدگان به مراتب زیادتر از گفته مقامات است.
در قزاقستان خشکسالی به سابقه به سر مردم کشاورزی بعضی از منطقه ها مصیبت آورده است. چاروایشان از گرسنگی از پای می افتد و کار تا به حد رسیده است که به گوسفند و شتر و اسبهایشان کارتون را با سبوس آمیخته و می دهند. یادرس می کنیم که بعد از نوارهای این گزارش می توانند برای برخی از بینندگان آزاردهنده باشند. مومن احمد گزارش می دهد.
خشکسالی و حال تباهی چراگاه ها در قزاقستان مردم و کشاورزان را مجبور کرده است که به چاروایشان کارتون بدهند. تخمین می شود که هزاران گاو و گوسفند و شتر از گرسنگی مردند. ساکنان می گویند چون این خشکسالی را در یاد ندارند. خبرنگار رادیو آزادی شاهدی چنین حال شد و میگوید نه ساکنان و نه مقامات نمیدانند که چی قدر از چاروا به سبب نیافتن علف به این شکل و با مرگ تدریجی جان دادند.
این شتر از گرسنگی مینالد و التجا میکند که خوراک دهم، ولی از کجا گیرم؟ ما میخواهیم که آنها در صحرا بیچرند. من 75 ساله شدم و چنین خشکسالی را در عمرم ندیده بودم. چند وقت پیش در شهر شنیدم که آنها به چاروایشان کارتون میدهند. خویشاوندان ما به بزهایشان میدادند. ما هم دیگر این کار را سر کردیم. زندگی آنهایی که به شهر رفتند بهتر شده است. گوشت میخورند. ما اینجا جان میکنیم. هیچ چیز نمی سبزد. یک دانه سبزه هم. من خوراکشان را چنین آماده میکنم. آب را به کارتون های پر شده می اندازیم. پس مانده های خوراک اندکی سبوس اضافه میکنیم. تریتشان را در اینجا نگاه می داریم. به گوسفندان هم می دهیم. دیگر چیزی نیست. همه جا پر از مگس است. تریتی کارتون و مگس ها را یک جا می خورند.
در قزاقستان به همین سبب کارتون کمچین شد. حکومت برای آن تنقید شنید که چاره های سری وقتی نندشیده است. مقامات بعداً صادرات خوراک چاروا را منع کردند و گفتند که به مناطق آسیب دیده جو می‌فرستند، اما با گفته کشاورزان وضع بدتر شد.
مناو تیغلدن نن چاوا کلگن چوب
این مناو اشته این مناو اشته نیتو
алдымызда 40 километр қырсын сөйлет деген атам қазақ
زمستون می‌آید. چاروای گرسنه در سرده زنده نمی‌ماند، از گرسنگی می‌افتند. ما دیگر پولی برای خریدن خوراک برای آنها نداریم. قیمتش هم بالاتر و بالاتر می رود. چاروای ما زنده نمی ماند. همشون می مرند. چگونه بی آب و جو زنده مانند؟ این اسب را دیروز اینجا آوردیم. می داند که زنده نمی ماند. ببینید چگونه نفس می کشد؟
جومرت اتوربایف، سروزیر پیشین قرغیزستان، در دایره پرونده فسادکاری و دیگر قانون شکنی های مربوط به کانی طلای قمتار بازداشت شده است. کمیته دولتی امنیتی ملی روز 16 سپتامبر خبر داد که اتوربایف تا 48 ساعت آینده در دادگاه حکم حبسی پیشکی خود را ادا می کند. جومرت اتوربایف حکومت قرغیزستان را از ماه مارس سال 2014 تا اپریل سال 2015 راهبری کرده بود. در چند ماه اخیر در قرغیزستان چند سروزیر پیشین و منصبداران سابق، اینچنین وکیلان فعلی و پیشین پارلمان قرغیزستان بازداشت شدند. بینندگان ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های بیشتر را در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید ببینید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در فرق بیرون
cw.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. سفارت آمریکا در دوشنبه در یک مراسم روز 20 سپتامبر 115,000 وایه واکسینه فایزر را برای پیشگیری از پهن شوی کووید 19 به تاجیکستان تقدیم کرد.
در گذشته هم امریکا به تاجیکستان واکسینه مدرنا داده است. ایالات متحده امریکا اعلان کرد که برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان باز 2.8 میلیون دلار جدا میکند. مبلغ مذکور همچون کمک فوری طریق برنامه یوسعید به تاجیکستان رسانیده میشود. سفارت امریکا در دوشنبه میگوید کمک نوبتی مالی به خریداری مواد پیشگیری و نظارت ویروس ها، دسترسی به تجهیزات لابراتوری، تحکیم نظام تندرستی و امثال این پیش بینی شده است. سیاستشناس پرویز مولاجانوف از حکومت تاجیکستان تقاضا نمود که برای از زندان آزاد کردن دو شهروند محکوم شده اش در قرغیزستان دست به کار شود. هفته گذشته دادگاه قرغیزستان عبدالرزاق عبدالقهورف و اسکر یونسوف ساکنان ولایت سوغد را در رابطه با مناقشه مرزی ماه اپریل امسال به حبس ابد محکوم کرد. این دو نفر به جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهگار دانسته شدند. دادگاه در پشت درهای بسته جریان گرفت و شفافیت آن و رعایت شدن حقوق محکوم شده ها زیر سوال است. مولاجانوف در صحیفه فیسبوکی خود روز 16 سپتامبر نوشت اگر حکومت تاجیکستان برای نجات این دو شخص به طور جدی تلاش نکند، دیگر در آینده اگر مبادا در کار شود، بسیاری ها در این منطقه برای حمایت میهن نمیخیزند. این سیاستشناس میگوید نه تنها مردم باید دولت را حمایت کند، بلکه دولت هم باید هر یک شهروند خود را با هر راه و وسیله پشتیبانی نماید. در همین حال محاکمه سه شهروند تاجیک تبار قرغیزستان در رابطه با مناقشه مرزی ماه اپریل در دادگاه ولایت بودکند ادامه دارد. عیبدار کننده در مرافعه که همچنان پشت درهای بسته و ناشفاف میگذرد روز 15 سپتامبر طلب کرد که گمانبران به مهلت 20 سال زندانی شوند. حملگر مسلحی که در تیراندازی در دانشگاه دولتی پرم گمانبر میشود، در جریان بازداشتش مجروح شده، حالا در حالت سنگین در بیمارخانه قرار دارد. کمیته تفتیشات روسیه با پخش اظهارات گفت در حمله روز 20 سپتامبر 6 نفر کشته و 28 تن مجروح شدند. ایرینا ولک سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه چنین گفت:
صبح امروز پلیس پیام گرفت که در داخل دانشگاه دولتی پرم صدای تیراندازی شنیده می شود. بر اساس معلومات پیشکی نفران مرده و زخمی شده اند. و جای حادثه همون زمان خادمان پلیس و ساختارهای حفظ قانون شتافتند. عملیات با بازداشت حملگر انجامید.
در یک نوار ویدیویی دیده می شود که مردی مسلح در داخل حوالی دانشگاه پیدا می شود. او تخمیناً ساعت 11 صبح به یکی از بناهای دانشگاه وارد شده آتش می کشاید. جزئیات این حادثه و سبب حمله این نفر مسلح به دانشگاه معلوم نیست. در جزیره کناری اسپانیا بعد آتش گرفتن ولکان لاپالمای محلی ساکنان چهار دهه اطراف را از نزدیکی های آن بیرون بردند. ولکان روز 19 سپتامبر ناگهان بیدار شد و موج آتش و دود به آسمان و از آنجا به سمت دهه های اطراف پهن شد. مقامات انتقال مردم را از گروه آسیب پذیر و جانوران فرمه های محلی شروع کردند. جزیره های کناری در 100 کیلومتری ساحل های غربی قاره آفریقا جایگیر بوده، مکان ولکان لاپالما در کنارترین جزیره شمال و غرب جایگیر است. ثبت های ویدیویی شبانگاه برداشته شده نشان می دهد که موج گرم علنگه آتش نخست به بلندی زیاد می پرد و بعد به زمین افتاده به پایان می ریزد. نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز چند ساعت بعد شروع آتش فشانی ولکان به لاپالما پرواز کرده با مقامات محلی هم صحبت شد. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفت که مبارزه ادامه یابنده برای قدرت در میان گروه های رقیب اعضای طالبان وضع افغانستان را به هم میزند. در پایان ماه آگوست سال جاری نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کردند و بعد 20 سال جنگ ها گروه محافظه‌کار اسلامی طالبان سر کار آمد. جامعه جهانی تا حال از طالبان دعوت دارد که به حقوق انسان احترام قائل شده کشور را به پناهگاه تروریستان تبدیل ندهد. گوترش گفت اندیشه این که گویا با وارد افغانستان شدن سازمان ملل متحد در عهد طالبان یک بار حکومت فراگیر از نمایندگان گروه و قوم های مختلف سازمان می یابد، حقوق ها تامین و این قلمرو از تروریستان آزاد می شود خیال خام است. او گفت توان و امکانیت های سازمان ملل متحد محدود است، ولی به گفتش این نهاد می تواند در کشوری جنگ زده از نظر یاری های بشری نقش کلیدی اجرا کند. گوترش در آستانه شروع مباحثه های بلند پایه در مجمع کل سازمان ملل متحد که از روز 21 سپتامبر آغاز می شود به خبرگزاری AP گفت معلوم است که در میان گروه های مختلف رهبریت طالبان مبارزه برای قدرت جریان دارد، وضعیت ناروشن باقی می ماند. گفت طالبان روز 7 سپتامبر اعضای حکومت نو خود را اعلان کردند که اکثرا از اعضای سابق داران این سازمان و چهره های ممنوع بر اساس فهرست سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا عبارت می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آمریکا در دایره برنامه کوواکس سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان زیاده از 100 هزار وایه یا دوز واکسینای پفایزر داد که نگاه داشتنش در مقایسه با واکسینه‌های دیگر مشکل تر است. این نوعی واکسینه با 8 یختان مخصوص باری اول صبح 20 سپتامبر به تاجیکستان آورده شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. تاجیکستان تا کنون توسط برنامه کوواکس از کشور و سازمان‌های گوناگون زیاده از 4 میلیون 900 هزار وایه واکسینای استرازنکا، کوروناواک، مدرنا و سپوتنیک وی گرفته است. جان مارک پومرشایم سفیر آمریکا در تاجیکستان در مراسم تقدیمی وایه‌ها گفت 2 میلیون و 100 هزار وایه واکسینه را ایالات متحده داد.
در مجموع حکومت ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان زیاده از 2 میلیون و 100 هزار وایه واکسینه به زیر کووید 19 کمک کرده است. برای امگذرانی 1 میلیون آدمان یا 18% اهالی سنی از 18 سال بالا مساعدت خواهد کرد.
او افزود که کشورش کمک به تاجیکستان را ادامه می‌دهد. به اطلاع نمایندگان سفارت آمریکا در دوشنبه، باقی مانده واکسینه پفایزر که برای انتقال به تاجیکستان پیش بینی شده است، آخر این هفته به کشور وارد شده، شماره عمومی آنها به 325260 وایه می‌رسد. تاجیکستان در ماه ایون امسال امگذرانی ضد کووید 19 برای ساکنان از 18 سال بالا را حتمی کرد. این قرار ناراضیگی ها را هم به میان آورد و طلب کرده شد که ام کردن باید اختیاری باشد. برخی هم میگویند به خاطر حفظ سلامتی خود و دیگران داوطلبانه ام گرفتند. وزارت تندرستی تاجیکستان یک هفته باز خبر می‌دهد که در کشور یگان موردی سرایت کرونا ویروس ثبت نشده است. مقامات این را نتیجه ام کنی می‌دانند. بعضی از ساکنان می‌گویند ممکن است شدت بیماری اندکی پایین آمده باشد، ولی پورا از بین نرفته است. طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان، شمار ام شده ها با مقابل کووید 19 در کشور از 2 میلیون نفر گذشت، اما شبهه و گمان ها به این آمار زیاد است. ماه آگوست امسال در بعضی از منطقه های کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان شهروندان گفته بودند ام یکم را گرفته، با گذشت زیاده از 2 ماه برایشان امکانیت وایه دوم داده نشده است. غفور موسینزاده معاون وزیر تندرستی میگوید در مجموع تا حال در تاجیکستان 39.4% اهالی واکسینه زدند.
شهر دوشنبه علاقه از گروه مقصدناک 99.4% را تشکیل کرد. بدخشان
60%،
ولایت سوخت 33.1%، خطلان 30%،
30% در خطلان،
نوی توبه جمهور 30.6% و فروگیری عمومی 39.4% تشکیل می دهد.
به اطلاع وزارت تندرستی تا 13 سپتامبر گرفتاری بیش از 17 هزار نفر با کووید 19 تصدیق شده 124 کس از این بیماری فوتیدند. آماری که نه همه به درستی آن باور دارند و شمار گرفتاران به بیماری و فوتیدگان را بیشتر ارزیابی میکنند.
See you.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک شهروند سابق روسیه را که به همکاری با افراد متهم به تروریسم و افراطگرایی گمان بر میشد از جوابگری آزاد کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. منیر عبدالحمید فراکی برای همکاری با چند ازبکستانی متهم به تروریسم و گروهی 24 جستجو می کردند، ماه می امسال با درخواست مقامات تاجیک از روسیه به تاجیکستان فرستادند. پس از یک روز بازداشت با شرط بیرون رفتن از محل زیست او آزاد کرده شد. او گفت که پروندهش 5 ماه از جانب مفتشان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تحقیق شد و پس از ثابت شدن بی‌گناهی‌اش او را رها کردند. مقامات سبب‌های بازداشت و رهایی او را شرح ندادند. مسئولان گروه 24 گفتند که چنین شهروند همکاری آنها نبود. منیر عبدالحمیدوف که حالا در شهر وحدت زندگی می‌کند، روز 14 سپتامبر دلیل شبهه مقامات تاجیک به خودش را شرح داد و گفت که برادرش در روسیه بنابر انجام یافتن مهلت حق اقامت بازداشت شد و در بازداشتگاه لیپیتسک نگهداری میشد. منیر نقل کرد که برای برادرش غذا میبرد و با همراهانی برادرش تلفنی تماس داشت. دیرتر فهمید است که آنها به تروریسم عیبدار میشوند و افزود:
اوجا دوداری ما محکم بود، دوداری ما که محکم بود اوجا سپرم نگاه 4 ماه اوجا نگاه داشت نشا با تو چی کنم باید کدب نشا ما همون خبرگیری میومدم اینا دا اوجا شیشتگی که بودم اینا هیچ کس نمیومد و یا 2-3 سالی قریب اونجا شیشتگی بودم و یا قرار سود کتی آزاد شده بودن اوجا یورپیسکی سود و یا رزشت نکد و یا قرار سود کتی آزاد شده بودن انا برای ادامانی که آزاد شده گیم مارا گرفتن یا روی کردن که مارا همی توش تو یوردن میکدی لیت هم اوچاست ویشم تیراجیستیچسکی ایمیشی سیازی تیراجیستیچسکی ارگانیزاسیه یو پرسید ما گاب زدم که ام خیمه پیش دودارو میرفتم خای با دمو ادامون پرسیدم ما با یودا میبردم میدودم نکی ما یگون کورو بوری و یوکتی خوش نیستم ما نمیدونستم ای روی چی شیشتگیان و یودا اوجا.
محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 در کشورهای پساشوروی روز 17 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که منیر عبدالحمیدوف هیچ وقت عضو این سازمان نبود و همکاری نیز با آنها نداشت. منیر عبدالحمیدوف حالا بیکار است ولی قصد دوباره به روسیه رفتن را ندارد، چون پیش از استردادش به وطن شهروندی او را بیکار کردند. او سال 2007 در روسیه شهروندی گرفته بود و تا ماه می سال 2021 در این کشور با خانواده‌اش زندگی میکرد. معمولا خیلی کم اتفاق میافتد که شخصانی مورد پیگرد پس از استرداد به تاجیکستان آزاد شوند. در گذشته 10 نفری که با جرم افراطگرایی جستجو میشدند به تاجیکستان